بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 60 از خانش به شهر فیرمافی هستیم. یک پاراگراف از بخش 38 کتاب باقی موند. من ابتدا اون پاراگراف رو میخونم، بعد میپردازیم به فصل 39. شیخی بود مریدان را استاده رها کردی، دست بسته در خدمت. گفتند ای شیخ، این جماعت را چرا نمی نشانی؟ که این رسم درویشان نیست، این عادت امرا و ملوک است. گفت نی، خموش کنید، من می خواهم که ایشان این طریق را معظم دارند تا برخوردار شوند. اگرچه تعظیم در دل است، ولیکن از ظاهر و عنوان باطن. معنی عنوان چیست؟ یعنی که از عنوان نامه بدانند که نامه برای کیست و پیش کیست، و از عنوان کتاب بدانند که در اینجا چه باب هاست، چه فصل هاست. از تعظیم ظاهر و سرنهادن و به پا ایستادن معلوم شود که در باطن چه تعظیم ها دارند و چگونه تعظیم می کنند حق را. و اگر در ظاهر تعظیم ننمایند، معلوم گردد که باطن بیباک است و مردان حق را معظم نمی دارد. این در جلسه 59 بخش هایی رو که خوندیم، یک میزان زیادیش در مورد این بود که ما ظاهر رو میبینیم یه حرفیه، ولی باطن چیز دیگه است. بعد در قالب یکی دو تا مثال مولانا توضیح داد که اهل ظاهر با اهل باطن فرق دارن، و همواره از نگاه مولانا حداقل ظاهرم مهمه. یعنی اینطور نیستش که فقط بپردازیم به این که خب باطن مهمه، به قول امروزی ها آدم باید دلش پاک باشه. نگاه مولانا چنین نیست. مولانا میگه نه، برای این که نشون بدی که باطنت چقدر خوبه و پاکه، باید ظاهرت رو هم خوب نگه داری. و اینجا در این پاراگرافی که خوندم یه داستانکی میگه که یه شیخی بود، حالا اینجا شیخ بیشتر همین اهل سلوک و اهل عرفان که در خانقاه ها بودن و اون رهبران خانقاه ها و اون اهل تصوف که یه مریدانی داشتن. وظیفه این مریدان چی بود؟ که تمام و کمال حرف این رهبرشون رو، این شیخشون رو، این استادشون رو گوش کنن. حالا میگه یه شیخ بوده که خیلی مریدان رو ایستاده نگه میداشته. بعد بهش میگه چرا سرپا نگه میداری؟ شاهان این کار رو میکنن که جماعت رو خار و خفیف میکنن که اونا ما شاهی میشینیم، شما مثلا سرپا باش. بعد میگه نه، درسته که تعظیم حالا به معنای بزرگ داشت دیگران. خب میدونیم ما وقتی بر کسی تعظیم میکنیم، یعنی شما بزرگی، شما بزرگواری، من کوچیکتیم، ما خاک پاتیم. درسته تعظیم به همین معناه. میگه درسته این که تو بخوای کسی رو، حالا چه عم از شاه، شیخ، استاد، پدر، مادر، درسته این تعظیم باید دلی باشه، ولی اگه در ظاهر انجام ندی، اون وقت خیلی سخت میشه که در دل همین کار رو انجام بدی. حالا متن رو بخونیم. شیخی بود مریدان را استاده رها کردی. حالا سخت نیست، سرپا نگه می‌داشت. دست بسته. آها، یه چیزی هم در مورد دست بسته بگم. دست بسته همین یعنی نه اینکه مثلا حالا دستبند بهشون بزنن زندانیشون کنن، همین حالتی که اهل سنت هنوز هم هنوزه بر سر نماز دست بسته نماز میخونن، نشانه عزت و احترام بوده. حالا شیعیان تغییراتی در حالت نماز خوندن گذاشتن، ولی اهل سنت همچنان مثل گذشته دست بسته نماز میخونن. دست بسته در خدمت. میگفت شما باید اینطوری دست بسته بایستید. خب یه عده اومدن، مثل اینکه هر کاری ما بکنیم، چه بگیم اونا بشینن، چه بگیم بیستن، یه عده هستن که زیاد حرف میزنن و فضولی میکنن. یه عده اومدن گفتن ای شیخ، این جماعت را چرا نمی نشانید؟ بذار بشینن. خب این بدبختا، این رسم درویشان نیست، یعنی همون اهل خانقاه و اهل تصوف، این عادت امرا و ملوک است. میگه امیران و پادشاهان این کار رو میکنن. بعد اون شیخ چی جواب داده؟ گفت نی، خاموش کنید، من میخواهم که ایشان این طریق را معظم دارن تا برخوردار شوند. معظم رو که گفتم خدمتتون، یعنی بزرگوار دادن، بزرگوار دونستن کسی، تا برخوردار شوند، تا بهره‌مند شوند. حالا چه جوری بهره‌مند میشن؟ در ادامه توضیح میدن که چه جوری با اینکه شما ایستاده در محضر کسی باشی بهره‌مند میشی. اگرچه تعظیم در دل است، بله، بزرگ دونستن دیگران دلیه، ولیکن از ظاهر و عنوان و باطن. میگه ظاهر یه عنوانیه، یه تیتریه، یه مقدمه‌ایه برای باطن. حالا معنی عنوان چیست؟ عنوان که من میگم به خاطر اینکه لفظ اصلش عنوانه، ما عنوان رو در زبان عامیانه میگیم، ولی به هر حال این همونیه که ما الان میگیم عنوان. میگیم مثلا عنوان این مقاله چیه، عنوان این کتاب چیه، عنوان مثلا این نامه چیه، به چه عنوان این کارو کردی، یعنی یه مقدمه، یه خلاصه، یه سرتیتری، یه نشونه. ای عنوان چیه؟ یعنی که از عنوان نامه بدانند که نامه برای کیست و پیش کیست. و خیلی جالبه که این عنوان گویا در گذشته بوده و الان هم هست. شما همین الان هم میخواید ایمیل وقتی به یه نفر بزنید، اون بالای سابجکتی داره، اون موضوع رو میزنی که مثلا چه میدونم، موضوع مثلا ارسال رزومه کاری، موضوع چکیده مقاله، موضوع این. ایمیل رو که میخوای بزنی اول تو اون بخش سابجکتت یه عنوانی، یه موضوعی براش انتخاب میکنی که طرف بدونه که این نامه برای چیه، برای کیه، از طرف کیه، صاحبش کیه، برای کی اومده، برای از کی اومده، به کی میره. حالا میگه از عنوان نامه هم میفهمن که قراره چی بگه و برای کیه، و از عنوان کتاب بدانند که در اینجا چه باب هاست، چه فصل هاست. بله، ما کتاب باز میکنیم، در ابتدای مقدمه‌ای داره، یه فهرستی داره، نگاه میکنیم چند صفحه هست، چند تا فصله و نویسندش کیه. حالا همه اینا رو بذار در تعظیم، از تعظیم ظاهر و سرنهادن و به پاییست دادن. از تعظیم ظاهر یعنی تعظیم ظاهری، و اینکه سرتو کچ کنی و سرپا به ایستی، معلوم شود در باطن چه تعظیم ها دارد. حالا نشون میده که وقتی تو ظاهرت رو حفظ میکنی، درونت هم باید اونچنان باشه. و چگونه تعظیم میکنند حق را اگر در ظاهر تعظیم ننمایند. درسته که هر کسی که ظاهرش داره تعظیم میکنه، حالا دلیل نمیشه که دلش هم همون باشه، ولی اگه ظاهر تعظیم نکنه چی؟ اون دیگه 100% دلش چیزی نیست. اگر در ظاهر تعظیم ننماید، معلوم باشد، معلوم گردد که باطن بیباک است. بیباک یعنی گستاخ، یعنی بیغید، و مردان حق را معظم نمی‌دارند، بزرگی قائل نمی‌شوند. خب این بخش 38 اینجا تموم میشه و بخش 39 شروع میشه، که بخش 39 هم اتفاقا در ادامه همین ظاهر و باطنه، و نشون میده که یک چند تا نکته خیلی جالب و مهم توی این بخش هست، و یکی دو تا داستانهایی که ما خب خیلی از مولوی شنیدیم و برامون جالب بوده توی همین بخشه. و اینکه ما باید بدانیم که هر عملی یه عکس العملی داره، هر سوالی یه پاسخی داره، و هر رفتاری که ما انجام میدیم انعکاسش به خودمون برمیگرده، و همینطور رنج و اندوهی که به ما میرسه، همه اینا انعکاس رفتار و اعمال و افکار خودمونه که به ما برگشته. فصل 39 فصل خوب و قشنگیه. سوال کرد جواهر خادم سلطان که به وقت زندگی یکی را 5 بار تلقین می کنند، سخن را فهم نمی کند و ضبط نمی کند، بعد از مرگ چه سوالش کنند که بعد از مرگ خود سوالهای آموخته را فراموش کند؟ گفتم چون آموخته را فراموش کند، لاجرم صاف شود، شایسته شود مر سوال ناموخته را. این ساعت که تو کلمات مرا از آن ساعت تا اکنون میشنوی، بعضی را قبول میکنی که چه انسان شنیده‌ای و قبول کرده‌ای، بعضی را نیم قبول میکنی، بعضی را توقف میکنی و بحث میکنی و این رد و قبول و بحث باطن تو را هیچ کس میشنود؟ آنجا آلتی نی، هرچند گوش داری از اندرون به گوش تو بانگی نمی آید. اگر اندرون بجویی هیچ گوینده نیابی. این آمدن تو به زیارت این سؤال است، بی کام و زبان که ما را راهی بنمایید و آنچه نموده اید روشن‌تر کنید. و این نشستن ما با شما خاموش یا به گفت جواب آن سؤال‌های پنهانی شماست. چون از اینجا به خدمت پادشاه باز روی، آن سؤال است با پادشاه و جواب است. پادشاه را بی زبان همه روز با بندگانش سؤال است که چون می ایستید و چون می خورید و چون می نگرید. اگر کسی را در اندرون نظر کجی هست، لابد جوابش کج می آید و با خود بر نمی آید که جواب راست گوید. چنان که کسی شکست زبان باشد، هرچند که خواهد راست، خواهد سخن درست گوید، نتواند. زرگر که به سنگ می زند زر را، آن سؤال است. زر جواب می گوید که اینم، خالصم یا آمیختم. بوته خود گویدت چپالودی که زری یا مثل زرندودی. خب دیدید این بخش یه مقدار یه دو سه تا نکته‌ای داره که خب ما تو زندگی روزمره‌مون خیلی ازش استفاده نمی‌کنیم، کمی ازش غافلیم. یکی از نکاتش اینه که یه نفری، حالا یه جواهر خادم سلطان که حالا خیلی مشخص نیست، اسمی ازش توی تاریخ نیست که کیه، احتمالا حالا کسی که با مولانا نشست و برخاست داشته، حالا شاگردش بوده، کسی بوده، به هر حال مهم نیست، یه ایکسی، یه جواهر خادم سلطانی که یه سوال میپرسه از مولانا. میگه یه آدمایی، ما اولی تلقین رو توضیح بدم. تلقین کلن یعنی تکرار، یکی هم معانیش تکراره، یکی از معانیش هم یعنی تعلیم دادن، درس دادن، یاد دادن. و یکی از آداب دینی مسلمانانه که یک کاری میکنن وقتی مرده رو، حالا بعد از اینکه شستن و کفن کردن، وقتی در خاک گذاشتن، در آخرین مرحله براش تلقین میگن. تلقین گفتن یه نفری حالا میره و اون شونه مرده رو تکون میده و یک عبارتهای عربی برای اینکه مثلا حالا خدای تو کیه، لا اله الا الله ما رسول الله، نمیدونم اسم امامان رو، غیره رو میگه. یعنی به اون یاد میده که اگر اومدن شب اول قبر از تو پرسیدن، تو اینا رو باید بگی. حالا من نمیدونم حالا دیگه طرف مرده این چه تأثیری داره، ولی به هر حال چه همچین اعتقادی هست و وقت مردن چنین کارهایی رو انجام میدن که بهش میگن حالا تلقین گفتن یا تلقین کردن. حالا اینجا این متن هم همین در با همین موضوع شروع میشه که یه نفر میاد میگه وقتی یه نفر زنده است باید 5 بار براش تلقین کنی تا یه چیزی رو بفهمه. این تلقین خط اول یعنی این که براش تکرار کنی، هی بهش یاد بدی. بعد از مرگ چجوری حالا مثلا میخواد سوالا جواب یادش بیاد، خدای تو کی بود، نمیدونم رسولت کی بود، چی کار کردی، چی کار نکردی. وقتی اینجا یه نفر حافظش فی المثال ضعیفه، مثل من، اصلا خود من میخوام همین تو این دنیا یه شعری رو حفظ کنم، باید 50 بار، 60 بار، 100 بار تکرار کنم تا مثلا یه غزل رو بتونم حفظ کنم. خب من چجوری وقتی مردم حالا یه چیزی یادم بیاد؟ یا اون تلقین اول جنازه، سر جنازه یه بار میگن و رد میشن، خب من چجوری اون موقع یاد بگیرم؟ و مولانا یه جواب عرفانی میده که وابسته به دیدگاه مولاناست. یکی از دیدگاه‌ها و یکی از نظریات مولانا در مورد جهان پس از مرگ اینه که این ابزار و آلاتی که ما اینجا داریم برای درک حواس و احساسات و عواطف، دیگه اونجا ما ازش استفاده نمی کنیم. یعنی چی؟ یعنی من اینجا چشم دارم، باهاش می بینم، این گوشی رو می بینم، کتاب رو می بینم، لپتاپ رو می بینم، مداد رو می بینم، گوش دارم میشنوم، دهان دارم میخورم و بقیه ابزارهایی که بدن من داره تا باهاش حواس پنجگانه من شکل میگیره و من یه اطلاعاتی رو از بیرون جهان دریافت میکنم و یا حرف و سخن و فکر و افکار و رفتاری که در دلم وجود داره رو میریزم بیرون و به جهانیان عرضه میکنم. خب حالا یه حرف اینجا به وجود میاد، میگه اونجا که اینجا به یه نفر باید 20 بار یه حرفو بگی تا یاد بگیره، چجوری اونجا چیزی یادش نره و جواب خدا رو بده؟ مولانا میگه این ابزاری که ما اینجا استفاده میکنی اونجا دیگه کارایی نداره، اصلا اونور دیگه چیزی بیان شدنی نیست، یعنی القا شدنیه، مثل این که دیگه اونجا نمیان واقعا یه کلامی جاری بشه، مثلا یه آدمی حالا در قالب خدا، پیامبر، فرشته، شیطان، ابلیس یا هر کس دیگه ای بیاد و بگه سمعی شکری مثلا امام اول تو کیست، بعد من میگم صبر کن فکر کنم، نوک زبونم بودا، 20 بار تمرین کرده بودم، نه، یا اینکه مثلا اگه باهوش باشم فوری بگم امام اول من علیه. میگه اونجا سوال و جواب ها بی گفت و شنیده. حالا توی متن بخونین بیشتر متوجه میشید، اینم واقعا نظر جالبیه. سوال کرد جواهر خادم سلطان که به وقت زندگی یکی را 5 بار تلقین میکنن، سخن را فهم نمیکنن، 5 بارم بهش بگی حالیش نمیشه و ضبط نمیکنن. آها، در مورد کلمه ضبط هم خیلی جالبه، من همینو داشتم میخوندم، یه از دام بگفت امامان موقع هم ضبط بوده. ضبط کردن در گذشته به معنای دقیق و درست نوشتن یا به خاطر سپردن یک چیزیه. حالا دقیقاً و عیناً مینویسی یا دقیقاً و عیناً به خاطر میسپاری که بعداً استفاده کنی. بعدها رفته رفته ما به این چیزی که دقیقاً کلام ما رو منعکس میکنه میگیم ضبط صوت. من الان صدام دو دارم ضبط میکنم، چون عین کلام من، عین صدای من و عین جملات من رو این یاد میگیره، این ضبط میکنه، نگه میداره. خب حالا میگه اینا که 5 بارم بگی سخن را فهم نمی کند و ضبط نمی کند، بعد از مرگ چه سوالش کنن؟ چجوری سوال میکنن؟ اصلا چی میپرسن ازش؟ که بعد از مرگ خود سوالهای آموخته را که بعد از مرگ خود سوالهای آموخته را فراموش کند. بعد مولانا چی جواب میده؟ گفتم چون آموخته را فراموش کند، لاجرم صاف شود، شایسته شود من سوال ناموخته را. آره، اینایی رو که یاد داده بوده، یاد گرفته بوده، یادش میره، حالا دیگه صاف میشه، پاک میشه، مثل اینکه من هرچی که بلدم و دیگه فراموش میکنم، اونجا دیگه میمونم خود واقعیم، میمونم خود خالصم. اون خود واقعی و خالصه که اتفاقا کاربرد داره، اون موقع دیگه سوال یاد دادنی فایده نداره، که باید آنچه که از وجود میجوشه بیان بشه. این ساعت که تو، بعد ادامه مولانا صحبت میکنه با همون جواهر سلطان که میگه این ساعت که تو کلمات من رو از آن ساعت تا کنون، یه ساعت دو ساعت دوره هم نشستی، از اون وقت حالا کلی با هم حرف زدی، بعضی را قبول میکنی که جنس آن شنیده ای و قبول کرده ای. میگه من هرچی میگم که تو فوری قبول نمیکنی، که بعضی هاشون رو قبول میکنی. چرا قبول میکنی؟ چون قبلا مثل اونا رو شنیدی، به هر حال یاد گرفتی، بلدی، اونا رو قبول میکنی. بعضی را نیم قبول میکنی، یعنی همچین سوسویی، پنجا پنجایی، یه ذره قبول داری یه ذره قبول نداری. بعضی را توقف میکنی و بحث میکنی، بعضی را سرش استوب میکنی، میگی صبر کن اینجا یه سوالی دارم، بعد با من بحث میکنی و این رد و قبول بحث باطن تو را هیچ کس میشنود؟ آره دیگه، کسی متوجه نمیشه، من دارم برای تو حرف میزنم، مثل اینکه شما دارید فایل صوتی فیمافی رو گوش میدید یک ساعته، بعد اینجا میگی آره اینجا مولوی راست گفته، تو دلت داری میگی نه اینو قبول نمیکنم، این رو باید برم مثلا در موردش بیشتر مطالعه کنم. آخ آخ آخ، اینو راست گفته ها. هی درون خودت وقتی داری این صحبت ها رو میشنوی، بعضی هاشو قبول میکنی، بعضی هاشو رد میکنی، بعضی هاشو موکول میکنی که در موردش بحث کنی، بعضی هاش رو متوقف میکنی، بعضی هاش رو میگه. اینهایی که تو وجودته آیا کسی میشنوه؟ نه، کسی متوجه نمیشه که تو داری خودت تو خونتون تنهایی فیه مافی گوش میدی و در مورد همه مطالب اینطور نیستش که 100% قبول کنی. چه اتفاقی میفته؟ این که این رد و بدل کردن اطلاعات در درون تو، اون نشخوار ذهنی تو، اون حال و احوال درونی تو کسی متوجه نمیشه. میگه آخرت هم همینطوریه. آنجا یعنی اون دنیا آلتی نی، یعنی ابزار دیگه نداره، ابزار برای این دنیاه، آلتی نی. هرچند گوش داری، از اندرون به گوش تو بانگی نمی آید. میگه درسته تو گوش داری اونجا، نه اینکه دیگه حالا مثلا شبیه اینجا نباشی، گوش و چشم و دست و دماغ و اینا نداشته باشی، نه همه رو داری، ولی دیگه کلامی رد و بدل نمیشه. اگر اندرون بجویی هیچ گوینده نیابی، دیگه درون تو انگار هیچ کسی هیچ حرفی نمیزنه. بعد شاید اونجا بپرسی خب چجوریه که بدون گفت و شنید آدم میتونه عواطف و احساساتش رو یا سوال و جواب بدون گفت و شنید مگه میشه؟ بعد مولانا میگه میشه. این آمدن تو به زیارت، یعنی به دیدن مولانا، خادم سلطان که رفته دیدن مولانا، این سوال است. راست میگه، یه پرسش خودش. حتی ببین همین الان زنگ خونه شما رو بزنه یه نفر، شما میدونی که یه نفر کاری داره، حتی اگه بدون این که کارش رو بگه، میگه تو که بلند شدی اومدی اینجا، خودش یه جور سواله، بی کام و زبان، بدون این که تو دهنت رو تکون بدی، این زبانت رو تکون بدی. این خودش که پا شدی اومدی اینجا، خودش یه جور پرسشی انگار داری، یه سوالی داری، یه درخواستی داری. یه چیزی هم یادتون باشه، سوال یکی از معانیش در گذشته درخواسته. به خاطر همین به سائل، گدا سائل هم میگفتن، یعنی سوال کننده، یعنی کسی که درخواست داره. حالا اینم یه درخواسته، بدون اینکه به زبان بیاری، که ما را راهی بنمایید و آنچه نموده اید روشنتر کنید، و این نشستن ما با شما خاموش یا بگفت جواب آن سوالهای پنهانی شماست. میگه خب تو یه سوالی داشتی که بیا یه رای به من نشون بده، حالا یه سوالی دارم، اینو برای من شفاف کن. همین که من میام پیش تو میشینم، چه حرف بزنم چه نزنم خودش جوابه. آره، شما درو میزنی، من درو باز میکنم. در زدن خودش یه سواله و در رو باز کردن پاسخه. چون از اینجا به خدمت پادشاه باز روی، دوباره برمیگردی پیش پادشاه، آن سوال است با پادشاه و جواب است. پادشاه هم همین که داری میری پیشش، میدونه که تو یه سوالی داری، یه درخواستی داری، یه پرسشی داری، و پادشاه هم جواب میده. حتی بدون زبان، پادشاه را بی زبان، همه روزه با بندگانش سوال است که چون می ایستید و چون می خورید و چون می نگرید. پادشاه واقعی، این پادشاه های حالا نه ها، واقعا هم همینطوره، دارن کارهای روزمره شون رو انجام میدن، ولی در حقیقت دارن پرسش های و پاسخ سوالات اهل کشورشون رو جواب میدن. مثلا وقتی داره به امور اقتصادی رسیدگی میکنه، میدونه که یک عالمه درخواست های اقتصادی داره این که ملت. وقتی داره به امور فرهنگی رسیدگی میکنه، وقتی داره به امور سیاسی رسیدگی میکنه، هر روز این پرسش رو داره پاسخ میده که خب اینطوری بایستید، اینطوری بخورید، اینطوری بگید، بدون اینکه ماها رفته باشیم بهش گفته باشیم که چی میخوریم، چی بخوریم، چی بگیم، چی بپوشیم، کجا بریم، کجا نریم، چه حرفی رو بزنیم، چه حرفی رو نزنیم. وقتی اون داره کاراشو میکنه، برای ما یک جور پاسخ این پرسش ها هم هست. بعد دوباره یه مثال دیگه ای میزنه. اگر کسی را در اندرون نظر کجی هست، مثلا بدبینه، لابد جوابش کج میآید. اینم یکی از کلیدهای فکری مولاناست. اگر درون تو فکرت بده، توقع نداشته باش دنیا برات گل و بلبل بباره. نه، تو درونت کجیه، نظرت کجه، ذهنت منفیه، دیدت داوریت، نگاهت منفیه. خب چرا دوست داری همه چی برات خوب بباره؟ چرا دوست داری همه چی برات خوشایند باشه؟ چرا دوست داری همه جا گل و بلبل باشه، موفق باشی؟ نه، از این خبرها نیست. اگر کسی را در اندرون نظر کجی هست، لابد جوابش کج می آید و با خود بر نمی آید که جواب راست گوید، چونان که کسی شکست زبان باشد، هرچند که خواهد سخن درست گفتن نتواند. و شکست زبان همون که ما الان میگیم لکنت داره، مثل آدمی که لکنت داره، میخواد دوستدار دلش میخواد درست صحبت کنه ولی نمیتونه. حالا کسی هم که دیدش منفیه، نگاهش منفیه، درونش منفیه، شاید با خودش بگه وای چرا من انقدر بدبختم، چرا هیچ کارم درست نمیشه، چرا موفق نمیشم، ولی در واقع اینه که درونش منفیه. زرگر که به سنگ میزند زر را، به سنگ زدن زر، این همین سنگ محک منظورشه، طلا رو که میبری پیش طلا فروش، میخواد امتحان کنه که آیا این اصله یا فرعه. چیکارش میکنه؟ میمالتش به یه سنگی، یه سنگ سیاهیه. اگه اون رنگ طلا عوض شد که اون طلا قلابیه، اگه رنگش عوض نشد واقعیه. خب حالا تو این رفتار طلا فروش آیا حرفی هست؟ کسی صدایی ازش میاد بیرون؟ نه. زرگر که به سنگ میزند زر را، آن سوال است، داره سوال میپرسه. چی میگه؟ از سوال، از طلا میپرسه آیا تو طلای 18 عیاری، 24 عیاری؟ ولی اینو به زبون نمیاره که. زر هم جواب میده، این منم، خالصم یا آمیختم، 24 عیارم، 18 عیارم، ناخالصی دارم یا اصلا طلا نیستم. اون زر هم بهش جواب میده. بوته خود گویدت چو پالودی، که زری یا مس زرندودی. این بیت از صناعیه. بوته همون ظرفیه که میخوای توش صاف کنی. وقتی داری صاف میکنی اون فلز رو، آب میکنی اول، گداخته میکنی، بعد اونجا بهت میگه که آیا همش زره یا نه طلا، مسم توی طلاش آمیخته است. و اینا سوال جواب هاییه که بدون گفت و شنید ما داریم توی دنیا. حالا در ادامه مولانا ادامه میده، در دو تا پاراگراف بعدی هم همچنان میگه که بسیاری از سوال و جواب های ما اصلا نیاز به گفت و شنید ندارن و میخواد تأمین بده به آخرت که ما نیاز به گفت و شنید، نیاز به گفتن و نیاز به شنیدن، اصلا نیاز به ابزارهایی مانند دهان و گوش برای سوال و جواب نداریم. خب در ادامه هم میگه گرسنگی سوال است از طبیعت، که در خانه تن خللی هست، خش بده، گل بده. خوردن جواب است که بگیر، ناخوردن جواب است که هنوز حاجت نیست، آن مهره هنوز خوش نشده است، بر سر آن مهره نشاید زدن. طبیب می آید، نبض می گیرد، آن سوال است، جنبیدن رنگ جواب است، نظر به قاروره سوال است و جواب است، بی لاف گفتن، دانه در زمین انداختن سوال است، که مرا فلان می باید، درخت رستن جواب است، بی لاف زبان، زیرا جواب بی حرف است و سوال بی حرف باید. با آنکه دانه پوسیده بود درخت بر نیاید، و هم سوال است و هم جواب است، اما علم تا انتر اکل جوابه جوابون. خب این پاراگراف چی میگه؟ میگه ببین ما یه سری مثال، بازم در ادامه این مولانا دیگه انقدر مثال میزنه تا حسابی شیرفهم بشیم. میگه در ادامه همون که خیلی از سوال جواب ها در دنیا اصلا نیاز به زبان و گوش نداره، چند تا مثال میزنه. میگه گرسنگی، گرسنگی یه سوال از طبیعت که مثال میزنه، بدن رو مثال یک خونه‌ای میکنه که تو میخوای خشت به خشت این بدن رو بسازی. میگه گرسنگی سوال است از طبیعت که در خانه تن خللی هست، خشت بده. وقتی من گرسنه‌ام میگه این توی خونه وجود من یه خللی هست، یه روزنه ای هست، یه چی خالیه، معده‌ام خالیه، خشت بده، گل بده. بعد وقتی هم ما غذا میخوریم جواب اون سواله که بیا بگیر بخور، و اگر نخوریم یعنی هنوز گرسنه نیستیم، هنوز حاجت نیست، آن مهره هنوز خوش نشده، اون خشتای قبلی که گذاشتی هنوز هضم نشده. حالا اینجا نوشته خوش نشده، چون میدونید که حالا الان این پیشرفت کرده، یه مقدار صنایع مهندسی مثل صنعتای مثل مهندسی، خانه سازی، بنایی و اینا خیلی پیشرفت کرده، واقعا شبیه قدیم نیست، ولی در قدیم باید خشت ها اول خشک میشد، ردیف، بعد ردیف بعد رو میذاشتن، و اگر خشک نمیشد خب اون کج و کوله میشد و به قول خودمون شکم میداد، دیوار کج میشد، انحنا میافتاد و یا شکم میداد یا میریخت. حالا میگه اگرم نمیخوری یعنی اون مهرهای قبلی، اون خشتهای قبلی هنوز خوش نشده، مثل این که به بدن میگه هنوز غذای قبلی که خوردی هضم نشده. بر سر آن مهره نشاید زدن، یعنی شایسته نیست که دوباره یه مهره دیگه بیاری و سر اون مهره بذاری. باز دوباره یه مثال دیگه، طبیب میآید نبض میگیرد. خب تو میری به دکتر میگی دکتر مریضم، دکتر نبض تو رو میگیره، یه سوالی داره از نبض میپرسه، آن سوال است جنبیدن رگ جواب است، از این جنبیدن رگ جواب خودش رو میگیره که آیا این مثلا ضربان قلبش منظمه، نامنظمه، حالش خوبه، بده، حالا چیزهایی که پزشکان متوجه میشن. یا اینکه نظر به قاروره سوال است و جواب است. قاروره یه شیشه هایی بود که در قدیم توش ادرار میکردن و پزشکان فقط همین با دیدن ادرار و گاهن با اضافه کردن یه ماده هایی به ادرار یک سری بیماری ها رو تشخیص میدادن. میگه حالا نگاه میکنه به قاروره، یعنی به اون شیشه ادرار، که این سوال و جواب، نگاه کنه ببینه این بیمار چه بیماری داره، چرا حالش بده. بی لافه گفتن، بدون اینکه اصلا حرفی این وسط اتفاق بیفته، کسی حرفی نمیزنه. دوباره مثال بعدی، دانه در زمین انداختن سوال است که مرا فلان میباید. خب وقتی تو مثلا دانه هلو میکاری یعنی داری یه سوال میکنی، من درخت هلو میخوام، ای درخت هلو رشد کن، و سوال بی حرف باید، و درخت رستن جواب است. حالا درختی هم رشد میکنه، جواب اون سوالیه که تو دانه کاشتی، بی لاف زبان، بدون ادعای زبان و دهان و اینا، اصلا این وسط کاره ای نیست. چرا؟ زیرا جواب بی حرف است، سوال بی حرف باید. وقتی جوابی که میده کلامی توش به کار نمیره، سوالش هم نباید توش کلامی به کار بره. یعنی اینا در عمل، در رفتار سوال و جواب میشه، در گفتار نه. حالا اگر یه دانه پوسیده، میدونید که وقتی میخوایم یه چیزی رو بکاریم نباید اون دونه مثلا گرما دیده باشه، نباید سرما دیده باشه، نباید مثلا از اون پوستش خارج بکنی، رطوبت دیده باشه، مثلا رطوبتی که پوسیده باشه. میگه اگر دونه پوسیده باشه درخت بر نیاید، اینم یه سوال و جوابه که یعنی من پوسیدم، من خرابم، این دونه‌ای که کاشتی خراب بوده، موقعیت مناسبی برای رشد نداشته. به خاطر همین میاد یه مثالی میزنه، یعنی یه حدیث طوره که بین شاید هم مثلا ضرب المثل باشه، اما علم تا ان ترک الجواب جواب، مگه نمیدونی که ترک جواب، ترک الجواب خودش یه جور جوابه. مثلا من وقتی جواب شما رو نمیدم، مثلا یه نفر زنگ میزنه، من جوابشو نمیدم، خب خودش یه جور جوابه دیگه، یعنی حالا یا سرم شلوغه، یا اصلا خوشم نمیاد باهات حرف بزنم، یا سر فرصت دیگه ای صحبت میکنیم، یا اینا جوابه. یعنی جواب ندادن هم خودش یه جور جوابه. در مورد این جواب ندادن خودش یه جور جوابه. و این داستانکی که در پاراگراف بعدی میاد، مولانا تو دفتر چهارم به تفسیر صحبت کرده. تو دفتر چهارم همین حکایتی که الان آورده رو آورده و اینجا هم خب تو فیلم مافی تکرار شده که یه بنده خدایی به پادشاه هی 3-4 بار نامه مینویسه، پادشاه هم جواب نمیده. آخرین نامه رو خیلی تند و تیز مینویسه که آخه چرا جواب من رو نمیدی، مثلا من درخواست مثلا اینقدر وام کردم، یا بگو میدم یا بگو نمیدم دیگه، آخه چرا جواب نمیدی. پادشاه هم همین عبارت عربیه، اما علم تن ترکل جواب جوابون رو مینویسه و مینویسه که آیا نمیدونی که جواب نگفتنم خودش یه جور جوابه. مثل اینکه بعضی ها جوابشون نمیدی هی زنگ میزنن. بابا الان دیگه زمانه که همه گوشی تو دستشونه، اگه جواب نمیده به هر دلیلی نمیخواد جواب بده، نه اینکه حالا مثلا نشنیده یا مثلا هر چیز دیگه. حالا پادشاه هم اون موقع میگه خب جواب ندارم خودش یه چیز جوابه، هوشمند باش و این رو درک کن. پادشاه 3 بار رقعه خواند. رقعه اصلا کلا یکی از معانی نوشتنه، دیدی که ما خطی هم به همین نام داریم. رقعه هم به معنای نوشته است هم به معنای نامه است. 3 بار یه نامه رو خوند، جواب ننوشت. او شکایت نوشت که 3 بار است به خدمت عرض می دارم، اگر قبولم بفرمایند و اگر ردم بفرمایند. اون کسی که نامه نوشته بوده پادشاه دوباره یه نامه دیگه می نویسه که بابا یا قبول کن یا رد کن، من 3 بار دارم نامه می نویسم. پادشاه بر پشت رقعه نوشت اما علمت ان ترکل جواب جوابون و جواب الاحمق سکوتون. میگه پادشاه هم پشت نامه نوشت مگه تو نمیدونی که ترک جوابم خودش یه جوابه و جواب احمق سکوته. حالا اینجا توی همین 2-3 خط خلاصه کرده داستان رو مولانا، ولی در دفتر 4 رو به کرات به مقدار طولانی تر نوشته، بیت حدود 1500. ناروییدن درخت ترک جواب است، لاجرم جواب باشد. خب بعد دوباره یه مثالایی میزنه که یک وقتایی که ما جوابی نمیگیریم خودش یه جور جوابه. خب پاراگراف قبلی گفت یه دانه میکاری، رشد اگه نکرد جواب نداده، ولی خودش یه جوابه. یعنی اون دونه پوسیده بوده، گرمازده شده بوده، خراب بوده، فاسد بوده. ناروییدن درخت ترک جواب است، لاجرم جواب باشد، خودش یه جور جوابه. هر حرکتی که آدمی می کند سؤال است و هرچه او را پیش می آید از غم و شادی جواب است. آخ 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 این مهمه. میگه هر کاری که تو می کنی یه جور سؤاله. حالا جوابش چیه؟ غم و شادی هایی که بر اثر اون رفتار بر تو فرود میاد. تو یه کاری می کنی؟ آیا خوشحال شدی یا ناراحت؟ اون کارت مثل یه سواله، خوشحال شدن یا ناراحت شدنش یه جور جوابه. هر حرکتی که آدمی می کند سوال است و هرچه او را پیش می آید از غم و شادی، فرقی نداره اون کار تو رو خوشحال می کنه یا ناراحت، جواب اون کاره. اگر جواب خوش شنود باید که شکر کند، و شکر آن بود که همجنس آن سوال کند و بر آن سوال این جواب یافت، و اگر جواب ناخوش شنود استغفار کند زود و دیگر جنسان سوال نکند. میگه خب اگر یه کاری کردی خوشحال شدی باید شکر کنی، شکر چیه؟ دوباره اون کار رو انجام بدی. ناشکری چیه؟ دیگه اون کاری که تو رو ناراحت کرد و انجام ندی. البته این واقعا مربوط به روح‌ها و وجدان‌های بیداره. می‌دونید که روح‌ها و وجدان‌های بیدار هر کاری بکنن گناه و ثواب اصلا از روح‌ها و وجدان‌های بیداره. ما دیگه اینقدر غبار گرفته دلمون، اتفاقا دیگرانو که ناراحت می‌کنیم خودمون خوشحال می‌شیم، میگیم آهان حالشو گرفتم، خیتش کردم، زایش کردم، دیدی چه سیلی بهش زدم، جوابشو دادم. ما یه مقدار اینطوری شدیم دیگه، یه مقدار روحمون چرکین شده، به خاطر همین کارهای بد رو انجام میدیم و خوشحال میشیم و فکر میکنیم کار خوب کردیم. این حرفی که مولانا میزنه واقعا برای روحهای صادق، وجدانهای بیدار، کسانی که دلشون این بچه هاست واقعا. به خاطر اون میگه وقتی خوشحال شدی باید شکر کنی، و شکر چیه؟ که همجنس آن دوباره یه کار دیگه ای بکنی. ناشکری چیه؟ که دیگه اون کار رو نکنی، دیگر جنس آن سوال نکنه، دیگه اون کاری نکنی که روحت، وجدانت، ضمیرت، درونت ناراحت بشه. خب اگر جواب ناخوش شنود استغفار بابا استغفار کند زود و دیگر جنسان سوال نکند. وقتی خب اینم که گفتم، وقتی جواب حالش بد شد، یعنی یه کاری کرد غم براش اومد، باید دیگه از اون استغفار کنه و دیگه اون کار رو انجام نده، دیگر جنسان سوال نکند. فلولا از جا هم باسونا تذر رو ولیکن قصد و قلوب هم، یعنی فهم نکردند که جواب مطابق سوال ایشان است. و زین لهم شیطان و ما کانوا یعملون، یعنی سوال خود را جواب میدیدند و میگفتند این جواب زشت لایق آن سوال نیست، و ندانستند که دود از هیزم بود نه از آتش، هرچند که هیزم خوشتر دود آن کمتر. گلستانی را به باغبانی سپردی، اگر آنجا بوی ناخوش آید تهمت بر باغبان نه نه بر گلستان. خب اینجا یه موضوع دیگه هم مولانا بیان میکنه که از آیات قرآن اومده. این دوتا آیهی که آورده تو سوره انعامه و مربوط به زمانیه که پیامبر وقتی یک سری رو دعوت میکرد به اسلام، اونا ایمان نمی آوردن و بعد از اینکه عذاب شدن با خودشون گفتن که ما کاری نکرده بودیم، که این عذابی که تو الان داری به ما میدی اصلا مطابق اعمال ما نبود، ما کاری نکردیم، که ما مگه چیکار کردیم؟ پیامبر اومد ما رو دعوت کرد، ما هم قبول نکردیم، حالا تو چرا من داری عذاب میدی؟ بعد متوجه نشده بودن که شیطان کارهایی رو که اونا کردن رو در ذهنشون زیبا کرده بوده. همون چیزی که عرض کردم، یه وقتایی ما یه کارهای بدی انجام میدیم مثلا، ولی با افتخار از اونها یاد میکنیم، جوان مردم رو بیگناه اعدام میکنیم و این جزء افتخاراتمونه. چرا؟ چون طبق آیه همین نمیدونم فکر میکنم 43-44 این زین لهم شیطان و قلوبهم، شیطان اومده اون رفتارها رو برای ما زینت بخشیده، اون کارها رو برای ما زینت بخشیده، بعد ما فکر میکنیم ببین چه کار خوبی کردم، جوون مردم رو اعدام کردم، درس عبرت بشه برای دیگران. میگه نه. بعد اونجا سوال میکنی چرا مطابق اعمال من منو شکنجه نمیدی؟ چون مولانا گفتش که هر سوالی جواب شایسته خودشو داره دیگه. میگه اونجا حق نداری اعتراض کنی، تو رفتارهای زشتی انجام دادی. چرا نفهمیدی زشتن؟ چون شیطان اونها رو برای تو زینت داده بود. فلولا اذا جاءهم باسونا تضرعوا، میگه اینا تضرع نمی کنن، زاری نمی کنن وقتی اعمالشون رو میاریم جلو چششون و عذابشون میدیم. ولیکن قصد و قلوبهم، چرا اینا قلبشون سفت شده انقدر؟ چرا؟ بعد اون وقت میگن جواب مطابق سوال ایشان نیست، ولی من میدونم چرا نیست، چون زین لهم شیطان و ماکان و یعملون، چون شیطان کاراشون رو خوشگل کرده، اونا هم فکر کردن خیلی دیگه کارشون درسته، یعنی سوال لخود را جواب میدیدن، فکر میکردن این کارهایی که ما داریم میکنیم خیلی درسته، میگفتند این جواب زشت لایق آن سوال نیست، ندانستند که دود از هیزم بود نه از آتش، این رفتار توی که این دود رو ایجاد کرده، تو آتیشو چرا مقصر میدونی؟ هیزم خودت ریختی تو این آتیش و هیزم تو تر بوده، در نتیجه آتیش دودش بیشتره. به چشم کی میره؟ به چشم خودت. هرچه هیزم خوشتر، دود آن کمتر. کار بد کردی؟ باید دودش بره تو چشمت. باز دوباره یه مثال دیگه میزنه. یه گلستان رو به یه باغبان میسپاری، آنجا بوی ناخوش بیاد، باید گردن کی رو بگیری؟ گردن باغبان. باغبان رفته اونجا هر کاری کرده، گل کاشته نکاشته، نمیدونم آب داده نداده، آب زیاد داده کم داده. یک گلستان زیبا نتیجه فعالیت و رفتار یک باغبان خوبه، و یک گلستانی که بوی گل نمیاد و بوی بد میاد و همه چی خراب و زرد و ژولیده و پژمرده است، تقصیر گلستانه. و در نهایت مولانا میخواد بگه این رفتار من و توه. هر جا دیدی رنج داری میکشی تو زندگیت، بیا یقه خودتو بگیر. هر جا دیدی داری سختی میکشی تو زندگیت، بیا یقه خودت رو بگیر. و ما ها عادت داریم همیشه یقه دیگران رو بگیریم. خیلی کم پیش میاد آدمایی که اگه یه سختی افتاد، ورشکست شد، شکست عشقی خورد، شکست تحصیلی خورد، شکست کاری خورد، سرش کلا گذاشتن، هر کاری کردن، بیاد بگه آها من کجای کارم اشتباه بود که دوچاره این مشکل شدم. همش میگن نه فلانی این کارو کرد، اونون کارو کرد، مملکت خرابه، اینونه. همه ای عالم و آدم رو متهم میکنیم تا اینکه خودمون رو متهم نکنیم. مولانا میگه متهم اول همه رنج ها خودتی. میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن، دیگه به من ربطی نداره قبول نمیکنی، رنج تو تموم نمیشه تا وقتی نپذیری که این رنج ها از خودته و از ماست که بر ماست. این رنج ها تا ابد ادامه داره. حالا داستان بعدی جالب تره. گفت مادر را چرا کشتی؟ گفت چیزی دیدم که لایق نبود. گفت آن بیگانه را میباید کشتن. گفت هر روز یکی را کشم. اکنون هرچه تو را پیش آید، نفس خود را ادب کن، تا هر روز با یکی جنگ نباید کردن. اگر گویند کلون من عند الله، گوییم لاجرم عتاب کردن نفس خود و عالمی را رهانیدن هم من عند الله، چنان که آن یکی بر درخت قمرالدین نیوه میریخت و میخورد، خداوند باغ مطالبه کرد، گفت از خدا نمیترسی؟ گفت چرا ترسم؟ درخت از آن خدا، من بنده خدا، میخورد بنده خدا از مال خدا. گفت بیست تا جوابت بگویم. رسن بیاورد، او را بر این درخت بندید، میزد تا جواب ظاهر شدن. فریاد برآورد، از خدا نمیترسی؟ گفت چرا ترسم؟ که تو بنده خدایی، این چوب خدا، چوب خدا را میزنم بر بنده خدا. حاصل آن است که عالم در مثال کوه است، هر چه گویی از خیر و شر از همان کوه میشنوی، و اگر گمان بری که من خوب گفتم، کوه زش جواب داد، محال باشد که بلبل در کوه بانگ کند، از کوه بانگ زاغ آید، یا بانگ آدمی یا بانگ خر. پس یقین دان که بانگ خر کرده باشی، بانگ خوش دار چون به کوهایی، کوه را بانگ خر چه فرمایی، خوش آوازد همی داد صدای گنبد خضر. خب این دو سه تا مثال رو پشت هم میزنه، مثال هایی که ما تو مثنوی خوندیم و برام آشناست. تمام این مثال ها رو مولانا یه بار دیگه تو مثنوی آورده. همین مثال مادر، به یه بنده خدایی مادرش رو کشته بوده، میگن چرا مامانت رو کشتی؟ میگه خب یه کاری کرده بود که درست نبود. میگه خب اون بنده خدا رو میکشتی؟ میگه خب اون بعد هر روز یه نفر رو میکشتم. گفت مادر را چرا کشتی؟ گفت چیزی دیدم که لایق نبود. گفت آن بیگانه را میبایست کشتن. میگه باید اون مرتیکه را میکشتی. گفت هر روز یکی را کشم؟ اون وقت باید هر روز دارم یه نفر را بکشم؟ حالا نتیجه اخلاقی که مولانا میگیره از این داستان یه خطی چیه؟ اکنون هرچه تو را پیش آید، نفس خود را ادب کن، تا هر روز با یکی جنگ نباید کردن. اگر گوینده کل من عند الله، همه چی نزد خداه. آره، این مگه چیزی غیر از خدا هم داریم؟ همه چی هر جا باشیم همه چی از خداه. ما میگیم همه چی از خداه، ولی خیلی قبول نمی کنیم. لاجرم عتاب کردن نفس خود و عالمی را رهانیدن هم از خداه. میگه آره باشه، همه چی نزد خداه. اصلا خود مولانا از کسانیه که بسیار قبول داره که همه چیز از خداه. میگه ولی اینم که نفستم باید عتاب کنی، سرزنش کنی، یعنی خیلی هم طبق هوای نفس پیش نریم، خب اینم خدا گفته دیگه. یکی بر درخت قمرالدین میوه میریخت. حالا قمرالدین هم گفتن یه میوه یه که مثل اینکه اون زمانه ها بوده، حالا الان نمیدونم، حالا یه جور زردالوه مثل اینکه، من نمیدونم واقعا جایی هنوز زردالو رو قمرالدین میگن، اگه شما میشناسید بگید، یعنی منم آگاه کنید، ولی خب گویا گفتن زردالو. بر درخت قمرالدین میوه میریخت و میخورد، میوه ها رو میریخت میخورد. خداوند باغ یعنی صاحب باغ، خداوند خب خیلی جاها یعنی صاحب دیگه، صاحب باغ مطالبه کرد، گفت چرا اومدی زردالوهای منو میخوری؟ بهش گفت از خدا نمیترسی؟ رفتی بالای درخت داری میوه‌های منو میخوری؟ گفت چرا ترسم؟ اونم خیلی پر رو بوده. درخت از آن خدا، من بنده خدا، بنده خدا از مال خدا میخوره. آها، صاحب باغ میگه اینطوریه؟ پس بیست تا جوابت بگویم. میگه همینجا وایسا تا من جوابتو بگم. رسن بیاورید. یه تناب آورد. او را بران درخت بندید و میزدید. هیچ تا جوابتو بدم. جوابتو اینه. اون مدیکهی که اومده بود بالای درخت بی اجازه داشت زردالو میخورد و به درخت بس شروع کرد به زدن. بعد اون طرف هم فریاد میزد. از خدا نمیترسی؟ صاحب باغ چی گفت؟ گفت چرا ترسم؟ چرا باید بترسم؟ تو بنده خدایی؟ اینم چوب خدایه؟ با چوب خدا دارم بنده خدا رو میزنم. خب به کسی که اونطوری جواب میده باید اینطوری جواب بدی. حاصل این که عالم بر مثال کوه هست. این بنده خدا هم که رفت بالای درخت را هم مولوی تو دفتر پنجم آورده. آن یکی میرفت بالای درخت میفشاندان میوه را دزدان سخت. صاحب باغ آمد و گفت ای دنی از خدا شرمید کو چه میکنی؟ گفت از باغ خدا بنده خدا گر خورد خرما که حق کردش عطا، عامیانه چه ملامت میکنی؟ بخل بر خان خداوند غنی، سفره خدا سالا تو بخیلی. و ادامش که همین رو میگه، که میگه باشه تو داری از چوب میخوری، گفت از چوب خدا این بندهش میزند بر پشت دیگر بندهش، منم یه چوب خدا رو برداشتم دارم میزنم اون یکی بنده، چوب حق و پشت و پهلو آن او، من غلام و آلت فرمان او. اون به چه نتیجه ای میرسه؟ البته مولانا اینجا جایی برای جبر و اختیار میگه، گفت توبه کردم از جبر عیار، اختیار است اختیار است اختیار باشه. تو میخواسته مثلا بگی که من کار جبری دارم انجام میدم، من یه بنده خدایی هم دارم از درخت خدا غذا میخورم، اونم میگه باشه منم یه بنده خدایی هم که دارم یه بنده خدا رو دیگرون میزنم. حالا یه مثال دیگه ای رم میزنه که دنیا شبیه کوهه که هرچه بگویی جواب میده. این رو که بارها و بارها در مثنوی آورده که دنیا مثل یک کوه، این جهان کوه است و فعل ما ندا، می رسد ما را نداها را صدا، بارها مولوی تو جای جای مختلف مثنوی این مثال رو آورده، اینجا هم آورده توفی مافی. حاصل آن است که عالم بر مثال کوه است، شبیه کوهه، هر چه گویی از خیر و شر از همان کوه شنوی. یعنی هر کاری بکنی چه خیر چه شر جوابش رو کوه یعنی دنیا بهت میده. اگر گمان بری که من خوب گفتم کوه زش جواب داد، محال باشد. میگه فکر نکن که تو میگی نه من کار خوبی کردم دنیا جواب من رو داد، این از این خبرها نیست. مگه میشه بلبل در کوه بانگ کند از کوه بانگ زاغ آید؟ میشه؟ نه. یا آدمی بانگ کند بانگ خر آید؟ اینجا دیگه عصبانی میشه. نه، پس یقین دان بانگ خر کرده باشی. اگه دیدی نتیجه یه کارت بده، نشین اینو اونو مقصر کن، بدون خودت کار بد کردی، به قول مولانا بانگ خر کردی. خیلی ما خیلی هممون همینطوری هستیم، من خودم از همه بدترم. یه اشتباهی صورت میگیره، اتفاق بدی برامون میفته، همه رو مقصر میدونیم غیر از خودمون. مولانا میگه ببین، فکر نکن بانگ خر اومده سمتت داشتی بانگ آدمی میکردی، نه خریت کردی، باید بشینی جوابشو بدی. بانگ خوش دا چون به کوهایی، تو این دنیا باید بانگ خوش، صدای خوش تولید کنی، کار خوب انجام بدی، وگرنه کوه را بانگ خرج فرمایی. میگه اگر در کوه در این دنیا بانگ خر بیاگی، کار خریتی بکنی، افکار خریتی داشته باشی، عذرخواهی میکنم نفهمی کنی و خریت کنی، جوابش نفهمی و بدی و بلاست. خوش آوازت همی دارد صدای گنبد خضرایی مصرع از صنایع. میگه میخوای صدای خوب بشنوی، صدای خوب تولید کن، کار خوب بکن. دنیا مثل یه گنبده، توش بری بگی سلام، بهت جواب میده سلام سلام سلام، برو بهش بگو احمق، جواب میده احمق احمق احمق. من و شما این که تعیین میکنیم این دنیا چه جوابی به ما بده. این یکی از بزرگترین و بهترین و واقعا راستترین و درستترین ایدئولوژی ها و جهانبینی ها و آگاهی هایی که مولانا از گذشته تا اکنون برای نسل ما داره و خب متاسفانه ما هنوزم همواره دنبال مقصر میگردیم و هرگز فکر نمی کنیم که اشتباه از ما بوده. امیدوارم که واقعا برسیم به یه جایی که از خودمون شروع کنیم. اگه قرار دنیای بهتری داشته باشیم خودمون کار بهتر کنیم، اگه قرار نتیجه رفتار خوب ببینیم خودمون کار خوب کنیم، اگه قرار دنیا رو گلستان کنیم به جای اینکه به دیگران بگیم گل بکارن خودمون شروع کنیم به گل کاشتن. امیدوارم اون روز برسه. به هر حال این بخش 39 تموم شد در جلسه 60. انشالله جلسه بعد آره بخش 40 رو با هم میخونیم. با امید خدا مواظب خودتون باشید، شاد و پیروز باشید.